اقتصادی فرهنگ رو داره میسازه. مثلا شما فرض کنید ما رفتار مالیاتی یا قوانینی که ما تو حوزه مالیات مثلا وضع میکنیم یا تو حوزه مسکن یا تو حوزه به اصطلاح بحث تورمی و اینها به اصطلاح رفتار مردم رو شکل میده. من توی پرانتز عرض کنم اینا از چه لحاظ دارم میگم که به اصطلاح مقوله های اقتصادی روی فرهنگ داره تأثیر میذاره؟ از این لحاظ که من فرهنگ رو یک چرخه به اصطلاح پویایی میبینم که از ذهنیت و آداب و رسوم شروع میشه و نتیجه نهاییش رو شما باید توی رفتار مردم ببینید. اگر ما یه همچین فرضی رو از فرهنگ یا همچین تعریفی رو از فرهنگ ارائه بدیم، شما شاهد این هستید که ما بیش از آن که مقوله های فرهنگی مثال میزنن، مثلا مثل سینما، مثل کتاب، مثل موسیقی، مثل سایر مصارف فرهنگی بخواد تأثیر گذار باشه توی رفتار مردم، شما میبینید که به اصطلاح مؤلفه های اقتصادی که رفتار مردم رو داره شکل میده.
بله.
و این هی باعث به اصطلاح شکاف بین این دو حوزه شده، یعنی اقتصادی ها بدون در نظر گرفتن ابعاد و مسائل فرهنگی شاید به سمت وضع قوانین میره و تبعاتی رو این به دنبال داشته. توی سالهای اخیر هم شاید ما بیشتر شاهدش بودیم.
آها، یعنی فکر نمی کنید که احتمالاً همین نگاه باعث بشه که مشکلات اقتصادی ما بیشتر بشه؟
بله بله، همین این نکته باعث این میشه که حالا یعنی البته اقتصادی ها هم دلایل خودشون رو میارن، اونها میگن که ما متخصص اقتصاد هستیم و شما فرهنگی ها باید بیاید مثلا در مورد موضوعات و ملاحظات فرهنگی اظهار.
آخه گفت طبیب مسیحا دم است و مشفق، چو در درد تو نبیند که را دوا بکند.
بله، نکته دقیقا همینه که به نظر میرسه که این نزاع تا وقتی که به یک نگاه وحدت بخش منجر نشه، ما همواره این به اصطلاح فاصله رو شاهد خواهیم بود.
بله.
یعنی منی که توی حوزه فرهنگ به اصطلاح دارم فعالیت میکنم با اون کسی که توی حوزه اقتصاد نشسته و داره فعالیت، اگر این دوتا با هم یک پیوندی برقرار نکنند و
بله،
یک نگاه کلان و کلی نسبت به موضوعات به اصطلاح به توافقی نرسند، ما همواره با این مشکل به اصطلاح روبرو هستیم. مثلا توی سالهای اخیر الان البته چند تا نقطه روشن هستش که توی سالهای اخیر این اتفاق افتاده و تجربیات جهانی هم به این سمت رفته. مثلا ما الان توی موضوعات مختلف یک مقوله تو حوزه فرهنگ به اسم صنایع خلاق و فرهنگی
بله،
ایجاد شده.
درسته.
این صنایع خلاق و فرهنگی اتفاقا نقطه پیوندش همین نقطه به اصطلاح بین فرهنگ و اقتصاده، یعنی به محصولات فرهنگی و مقوله های فرهنگی از همین مقوله هایی که مثال بزنم خدمتون، مثل حوزه کتاب، مثل حوزه پویانمایی، فیلم، اینها رو به عنوان یک صنعت داره نگاه میکنه، صنعتی که به اصطلاح توی درآمد ناخالص ملی قرار مشارکت جدی داشته باشه.
بله.
از این لحاظ خب این نقطه‌ای که در سالهای اخیر هم توی ایران به واسطه جریانی که توی به اصطلاح مناطق مختلف جهان اتفاق افتاده مثل کره، شما نگاه میکنید که از همین صنعت موسیقیش و از صنعت پویانماییش بیش از سایر صنعت‌های دیگه‌اش داره درآمدزایی میکنه. این همون نقطه ای که هم داره فرهنگ خودش رو صادر میکنه، هم با فرهنگ خودش داره گفتگو میکنه با به اصطلاح کشورهای پیرامونی خودش و با کل جهان، هم این که داره درآمد حاصل میکنه. اینجا اون نقطه ایه که این سالهای اخیر این اتفاق افتاده توی به اصطلاح ما توی برنامه های توسعه ها هم این ملاحظه رو دیدیم. شما تو برنامه هفتم این نگاه بکنید توی قسمت فرهنگی، حالا تلاشی که ما داشتیم این بودش که یک سهم خیلی خوبی رو واسه بحث صنایع خلاق چه توی بحث پرورش نیروی انسانی، زیرساخت‌هاش و تولید برنامه‌هایی که توی این حوزه قرار صورت بگیره به اصطلاح به صورت حکم قانونی توی برنامه هفته ما به اصطلاح پیشنهاد دادیم و خدا رو شکر توی سخن هم رأی آورد. این اون نقطه که به اصطلاح هم اقتصادی ها میتونن بیان اینجا بشینن بگن که آقا این محصول فرهنگی چطوری میتونه سهم جدی داشته باشه توی درآمد ناخالص ملی هر کشوری، و ما فرهنگی هم میتونیم در مورد این که آقا این محصول فرهنگی باید چه ابعادی داشته باشه، چجوری میتونه گویای فرهنگ ما باشه. مثلا اخیرا مثلا یک انیمیشنی ساخته شده و این بله پویانمایی ساخته شده و این به اصطلاح اجران جهانی داشته و اتفاقا یعنی یک سهمی رو ایجاد کرده توی بحث صادرات ما. این تجربه های کوچیک میتونه به اصطلاح نقطه های روشنی رو برای سیاست گذاران نشون بده که من به واسطه یه تولید محصولات فرهنگی میتونم اولا که توی به اصطلاح گفتارهای جهانی حضور داشته باشم و توی اونجا ضمن این که درآمدزایی میکنم برای کشور بتونم اتفاقا حرف خودم، فرهنگ خودم رو هم به گوش سایر مردم جهان برسونن.
آقای سهرابی، به نظر شما مسئول این کار در کشور کدوم نهاد یا وزارتخونه دستگاهی به نظرتون؟
خدمتتون عرض کنم که
به هر حال یه کسی محور این کار باشه که بتونه به شکل کلان این نظارت عالیه رو داشته باشه تا بتونه این دو حوزه با همدیگه نزدیک بشه و سهم خوبی رو حداقل فرهنگ در رفع مشکلات اقتصادی فراهم کنه.
خدمتتون عرض کنم که در مورد بحث نهادی ما یکی از حالا اشکالاتی که داریم همین اینه که به اصطلاح تمام نهادها و دستگاه‌های ما چون بخشی نگاه می‌کنن، یعنی
بله.
یعنی یکی از معضلات همین نگاه بخشی هست. اما فارغ از این نگاه بخشی ما اگر طبق اسناد به اصطلاح جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، اون جایی که باید وسط این دعواها نقش جدی ایفا بکنه مثلا تو حوزه فرهنگ، خب شورای عالی انقلاب فرهنگیه. یعنی اونجایی که خب به قول مقام معظم رهبری قرارگاه فرهنگی قراره باشه توی مسائل فرهنگی. به این معنا البته ما تعبیر اون از قرارگاه اینه که باید بتونه یک زبان گفتگوی قوی داشته باشه که بتونه تمام دستگاه‌های فرهنگی و حتی غیر فرهنگی رو دور یک میز جمع بکنه و با اونها در مورد اینکه توی چه حوزه‌ای ما باید سرمایه گذاری بکنیم و چقدر و به چه شکل حضور داشته باشیم اتفاق بیفته.
ارزیابیتون چیه از دوره اخیر که چقدر این اتفاق افتاده به نظرتون یا نیفتاده؟
خدمتتون عرض کنم که خب شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا تطوراتی داشته، تحولاتی داشته توی دوران مختلف و اینها. اخیراً خب یک سندی تصویب کردن به عنوان سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اخیراً که نیست، بیشتر از بله دو ساله، یعنی تو حوزه
بله، یعنی میگم که بعد از رفت و برگشت ها به هر ترتیب به بایه تغییراتی به تصویب رسیدش و بعد از اینکه این سند به تصویب رسید خب دستور کار شورای عالی قرار گرفته. بله. مثل اتفاقات خوبی صورت گرفته، اما به نظر میرسه این اتفاقات صرفا چون شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمترین مسئولیت خودش رو سند نویسی میدونه و مسئول و به اصطلاح یه نگاه دیگه‌ای که به نظر میرسه که فارغ از این سند نویسی باید اضافه بشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین این بحث جمع کردن دستگاه‌ها و گفتگوی شدیدتر و به اصطلاح دقیق‌تر بین این دستگاه‌هاست که اینو ما کمتر می‌بینیم.
آقای سلامت پناه، ضمن صحبت شما مشغول نوشتن بودن، فکر می‌کنم مطلبی دارن در این خصوص.
بله، من عرض سلام و احترام دارم خدمت برادر عزیزمون جناب آقای سهرابی که خدمتشون ارادت هم داریم. من این مقوله که مهمترین مسئولیت شورای عالی سند نویسی هست، این گام اولشه، یعنی به خدمتون که گام های بعدی هم هست که راهبری این اسناد یک مسئولیت سترکتری است که باید انجام بشه و اصولا همین مرکزی که الان شما نامش رو بردید، مرکز خلاصه برنامه ریزی و بله رصد و ارزیابی و اینها، این اصلا با همین هدف تشکیل شده است که به یک نحوی ستادهای مختلف حاضر در دبیرخانه شورا رو به یک نحوی برای تحقق اسناد راهبری بکنه و همچنین بتوانند با مجموعه های بیرونی ارتباط برقرار بگیرن، چون مفهوم قرارگاه یک قسمتش همین است، یعنی اون چیزی که مطالبه شده. ولی این مسئله که واقعا ضمانت اجرایی مصوبات شورا به چه صورت هست، مسئله بوده است که در همون سند تحول اومده و در همون سند تحول از دستگاه هایی که مأموریت ذاتی نظارتی دارن مثل سازمان بازرسی کل کشور، یعنی خود قوه قضاییه اومده مسئولیت داد به این سازمان که مصوبات این شورا رو هم به یک نحوی پیگیری بکنن و عدم اجرای اون رو جرم‌انگاری بکنن، حتی که این خودش یک مسئله بسیار مهمی است. علی ایال میخوام بگم که نواقصی هست، اینطور نیست که نواقصی نباشه، ولی که در کنار این سند نویسی در رویکرد جدید شورا بحث راهبری اسناد و رصد حوزه‌های مختلف علم و فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی هم جزء مأموریت‌های شورا هست که به اون هم می‌پردازه.
سپاسگزارم. آقای سهروی، مطلب پایانی شما رو می‌شنویم.
بله، در خصوص حالا این نکته که آقای سلامت پناه فرمودن خیلی نکته به اصطلاح دقیق و درستیه. حالا ما توی کارهایی که توی مرکز پژوهش هم انجام دادیم، یه گزارش هم در این خصوص ذیل موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ که حضرت آقا تا سال 1400 و 1401 مطرح فرمودن، اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم که به نظر میرسه شورای عالی به اصطلاح جایگاه قرارگاهی خودش رو باید حد فاصله بین سیاست‌های کلی و به اصطلاح قانون باید ایفا بکنه.
بله.
و اگر که توی این نقطه به اصطلاح قرار بگیری، یعنی سیاست‌های کلی رو باید برای قانون گذار ترجمه بکنه.
خوب.
به این عنوان مثلا فرض کنیم ما توی سیاست‌های کلی داریم که مثلا اطلاع سبک زندگی ایرانی اسلامی که حضرت آقا ابلاغ می‌فرمایند برای اینکه من قانون گذار طبق این سیاست کلی برنامه تدوین بکنه.
خوب.
به نظر میاد شورای عالی باید این وسط قرار بگیره، به این معنا که مشخص بکنه توی 5 سال آینده مثلا من توی چه حوزه‌ای از سبک زندگی، من قانون گذار توی چه حوزه‌ای از سبک زندگی باید برم قانون گذاری بکنم. اگر این نقطه رو به اصطلاح شورای عالی جدی‌تر ورود بکنه،
یعنی
به این معنا که این حوزه رو مشخص، چون ببینید ما اگه شما همین اطلاع سبک زندگی ایرانی اسلامی رو توی قوانین و سیاست‌ها جستجو بکنید، همین این عنوان صرفا تکرار میشه، یعنی همین این کلیت تا جایی بسه. که ادامه پیدا میکنه قانونگذار هم همین کلیت رو توی قانون میاره و ما وقتی توی اجرا میرسیم دستگاه‌های اجرایی هم با یه کلیتی مواجه هستن که نمیدونن که یعنی با تفسیر و سلیقه خودشون خیلی وقتا میرن سراغ این موضوع.
نتیجه میشه اون چیزی که میبینیم در سطح جامعه.
بله، نکته همینه. به نظر فکر میکنم یکی از خلأهایی که شورای عالی، یعنی جایگاهی که شورای عالی میتونه قرارگاه بودن خودش رو اثبات بکنه، اینه که این یعنی مابین سیاست‌های کلی و قانون قرار بگیره، اونجا مشخص بکنه واسه دستگاه اجرایی که مثلا اگر که من تو 5 سال آینده میخوام سبک زندگی ایرانی اسلامی رو محقق کنم توی جامعه ایران، باید روی کدوم حوزه ها به صورت مشخص کار بکنم. مثلا میگه که از بین 100 حوزه روی این مثلا 3 حوزه، 4 حوزه، 5 حوزه کار بکن، و این نیاز به یک کار علمی دقیق داره که باید بتونه وارد گفتگو بشه با دستگاه های اجرایی و اونها رو دور یک میز بنشونه و قانع بکنه، و این کار صرفا با سند نویسی محقق نمیشه.
بله، خیلی متشکرم.
فقط من همین نکته، چون سند نویسی یک مقدار به اصطلاح ظرفیت گفتگو بالا نیست، سند چیزیه که از بالا نوشته میشه و ابلاغ میشه و ممکنه که دستگاه های اجرایی اگر نسبتی بین خودشون و اون سند به اصطلاح نبینن اصلا به سمت اجراش نرن یا به سمت اجرای سلیقه‌ایش برن.
احتمالاً البته توضیحاتی آقای سلامتپناه در این خصوص باز دارن. من فقط خیلی خلاصه میگم که دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدن که با اجماع نظر جمعی دقیقاً از ارکان و فعالان همون حوزه نوشته میشه، اما اون نکته‌ای که شما به دقت و درستی فرمودید هم هست، این که باید واقعاً این میانه رو بتونه خوب پر بکنه و این خلا و حلقه مفقوده دقیقاً پیدا بشه و پر بشه. آقای حامد سهرابی عزیز، بسیار سپاسگزارم از شما، کارشناس محترم دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای گفتگو در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. برای شما آرزوی سالی خوش دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رهنمون رو بشنوید از رادیو فرهنگ. برنامه رهنمون با موضوع سهم فرهنگ در رفع مشکلات اقتصادی. آقای سلامتپناه، موضوعی که در حقیقت داریم موضوع بزرگیه و علت این بزرگیش به خاطر اهمیتش هم همین نسبته و طبیعتا ما در برنامه خیلی نمیتونیم
ابتدا برای همین گفتم آره. که محدوده باید
واقعی قضیه اینه که میخواییم یه مداری جدیتر و محسوستر بهش بپردازیم. شعارهای سالی که شعارهای اقتصادی بود هم جنبه فرهنگیش خیلی غلبه داشته، یعنی به نظر میرسید که اگر ما با نگاه فرهنگی بهش نگاه میکردیم، صرف نظر از اون نقطه ای که خود فرهنگ میتونه پولساز باشه، درآمدساز باشه، ایجاد درآمد ملی بکنه، بعضی کشورها مثلا با گردشگریشون دارن به اندازه چند برابر درآمد نفتی ما درآمد کسب میکنن و موارد از این دست. ما اینقدر که اینها رو زیاد داریم به نظر میاد که قدرش رو کم میدونیم، ولی نکته اینه که حتی مسائل اقتصادی رو هم کم باز به مسائل فرهنگی نگاه میکنیم. چقدر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان مناسب داره به این موضوع اهتمام میکنه که مشکل اقتصادی مردم رو با توجه به این مسئله فرهنگی کم کنه؟
بله، من به یک نحوه ای در ادامه صحبت‌های جناب آقای سهرابی که انصافا در مرکز پژوهش‌ها تحقیقات و در واقع پیمایش‌ها و پژوهش‌های خوبی در حوزه اقتصاد و فرهنگ شده و ما هم گهگاه از نتایج اون پژوهش‌ها استفاده می‌کنیم در کار.
بسیار عالی.
اون نکته‌ای هم که سند باید به یک نحوی بهش با جماعت صاحب نظر و با اصحاب در واقع نظر هم نظراتشون گرفته بشه، حرف درستیه. ببینید بله. اسناد تا زمانی که اقناع نکنه صاحب نظران رو اقبالی هم بهش صورت نمیگیره. این مسئله بسیار مهمیه. ولی که من این رو عرض بکنم در امتداد صحبت‌های جناب عالی که این مسئله خیلی عرض کردم درازدامن هست.
بله.
ببینید ما به موضوع این که فرهنگ خودش موضوع اقتصاد میتواند قرار گرفته بشود فعلا نپردازیم.
نه خیر،
بله، صنایع فرهنگی و اینها اون یه مسئله
نیست.
منتها مسئله مهم همون طریقیته، یعنی بله. این که فرهنگ چگونه به رفع مشکلات اقتصادی میپردازه که در شعارهای سال هم به همین مسئله ما 16 سال پیاپی رهبری شعارهاشون شعارهای اقتصادی بوده در بستر فرهنگ.
بعد کار فرهنگی ما در شعارهای سال عمدتاً شده این که
بله بله این واقعا یک نقیصه جدی است. آره. که امتداد، چون مهمترین مسئله فرهنگی هم امتداده، یعنی
برسته.
استدامه هست، یعنی مداومت هست. اصلا در حوزه اخلاق و فرهنگ این مسئله بسیار مهم هست.
خب
ببینید خدمتتون عرض شود که مسئله اثرگذاری فرهنگ بر اقتصاد یک نکته‌ای در همون تلیعه مباحث شونای سهرابی داشتن که برخی ها نظرشون این هست که این اقتصاد است که اثر میگذارد رو فرهنگ. ببین از همینجا مسائل ما آغاز میشه که برخی ها قائل به این هستند که فرهنگ عامل در اقتصاد است و برخی ها میگن فرهنگ معلول اقتصاد است.
بله.
اون نگاهی که فرهنگ رو معلول اقتصاد میداند با اون نگاه سرمایه‌داری که عرض کردم، این یک تهدید بسیار جدیه، هم برای حوزه فرهنگ ما هم برای حوزه ثروت انسانی ما.
بله.
که چون اقتصاد براش آنچه که مهم هست توزیع هست، آنچه که مهم هست به خدمتتون که افزایش ثروت اقتصادی است و گاه در این وسط بسیاری از هنجارهای فرهنگی رو از بین میبره و بسیاری از ناهنجاری ها رو هنجار می انگاراند که موجب این بشود که تولید بره بیشتر و مصرف کننده بیشتری در واقع که منجر بشود به اون ثروتی که عرض کردم.
تو نگاه سرمایه داری تو
واقعا نگاه سرمایه داری نیست،
مصرف بیشتر تولید بیشتر میاد،
نگاه
سود
خیلی
بیشتر.
از تولید کننده هم همینطور.
خب اونا متأثر از همون نگاه هم دیگه.
بسیاری از ببینید بسیاری از تبلیغاتی که ما در رسانه های خودمون هم میبینیم تابعی از این مسئله است.
مصرف بیشتر،
بله، مصرف بیشتر و این وسط اگر فرهنگ هم دگرگون بشه، اگر یک ناهنجاری هنجار انگاشته بشه هم ایرادی نداره و خیلی از مسائل رو از این رو این حساب من میخوام عرض بکنم که این بسیار مهم هست که ما بتوانیم اثر بخشی فرهنگ رو بر اقتصاد هر مقداری که بیشتر بکنیم، جدای از این که موجب بهبود و پویایی اقتصاد میشود، موجب انسانی تر شدن اقتصاد هم میشود و ظرفیت هایی که ما در این حوزه در حوزه فرهنگ داریم. حتی من میخوام عرض کنم که ابتدای بحث هم ظرفیت های تمدنی رو اشاره کردم.
بله.
ما حتی در قبل از اسلام با نگاه در واقع غیر اسلامی و با نگاه مثلا در ادبیات زرتشتی شما ببینید اونجا یک بحثی دارن به نام فره که میگن هر کسی در هر کاری اگر کشاورز کار خودش رو به خوبی انجام بدهد به اون فره نزدیکتر میشود. ما این در نگاه اسلامی اون نگاه خلیفت اللهی رو متکاملش کرده، یعنی هر کسی در هر حوزه اگر خوب کار بکنه اگر جنبه‌های انسانی و جنبه‌های اخلاقی و فرهنگی و معنوی رو در نظر داشته باشه، اون خودآگونگیش بیشتر می‌شود و اون نزدیکی و تقربش به جایگاه. رو این حساب می‌خوام عرض کنم بسیار مهم این هست که ظرفیت‌ها و گزاره‌هایی که دلالت فرهنگی دارد که بر اقتصاد مؤثر هست، ما بتوانیم اینها رو با توجه به ابزارهای واسط، این ابزار واسط یکیش میشه رسانه، یکیش میشه تبلیغات، یکیش میشود، ما با ابزارهای واسط بیاییم تصحیح رفتارهای اقتصادی در جامعه انجام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای سلامت پناه. آقای بیگدلی سلام.
سلام
ارادت، خوبی؟
شما بخیر.
درود بر شما، ایام مبارک و طاعات و عبادتتون قبول حق انشالله. جناب آقای عطاالله بیگدلی عزیز، مسئول محترم مرکز مطالعات تمدنی پژوهشکده شهید صدر و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. آقای بیگدلی بزرگوار، خیلی روشن و شفاف از شما میپرسم که شما راحت تر میتونید احتمالا پاسخ بدید و نظر بگید، اینکه سازمان برنامه بودجه ما چقدر واقعا فضای فرهنگی رو، سهم فرهنگ رو در رفع مشکلات اقتصادی در نظر میگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، میهمان ارجمند. سلام فنا، داشتم میشنیدم و استفاده میکردم. خدمت شما عرض که من یه نکته مقدماتی بگم و اون این که ما نسبت بین دو مقوله فرهنگ و اقتصاد رو میدونیم که مخصوصا ظرف 150 سال 200 سال گذشته، به خصوص با توجه هایی که مطالعات چپ و مارکسیستی در جهان مغرب زمین انجام دادن، خیلی مورد توجه اندیشمندان و هم اهالی اقتصاد و هم اهالی فرهنگ بوده.
درسته.
و شاید سوال درستر و مسئله درستر بیشتر این باشه که ما اول ببینیم اصل برای ما اقتصاد یا فرهنگه. و اگر اصل برای ما فرهنگ باشه که چنینه، ما بیشتر باید از آثار اقتصاد در فرهنگ سخن بگیم، نه برعکس. حالا این یه نکته، یعنی شاید یه جلسه و یه برنامه بشه این موضوع رو بیشتر مورد کنکاش قرار داد که اثر اقتصاد بر فرهنگ چیه. اما حالا
الان ما در گیرودار مشکلات اقتصادی هستیم، من و مردم و جامعه و اینها، الان مسئلمون اینه آقای بیگدلی، اینو حلش بکنیم.
نه، مسئله این نیست آخه، مسئله اینه خوب. که مسئله همیشه اصالتا فرهنگه.
آها.
آره، و ما همیشه تو نگاه دینیمون، تو نگاه ایرانیمون، تو نگاه هویتیمون که همیشه برای ما اصالت داشته، مسئله فرهنگ بوده. ما اقتصاد رو
حالا با این ویژگی خوبی که اشاره کردین، میخوام ببینیم واقعا سهم فرهنگ در مسئله اقتصادی چقدره.
بله، این حالا همین رو میخوام بگم. بله. باید یه جورایی بگیم که آقا ما چقدر خرج فرهنگ داریم میکنیم، نه اینکه فرهنگ چه آورده‌ای برای ما تو اقتصاد داره.
خب.
نکته دوم این که ما ظرف حدود 100 سال گذشته از یک مدیریت فرهنگی مردمی به واسطه تشکیل دولت جدید در ایران وارد یک مدیریت و سیاست‌گذاری بوروکراتیک در حوزه فرهنگ شدیم. یعنی ما تا قبل از ایجاد دولت مدرن در ایران، قبل از مشروطه و به خصوص قبل از 1304 پهلوی اول، چیزی به نام مثلا وزارت فرهنگ یا وزارت نمیدونم معارف یا مثلا چیزی اینا که نداشتیم. اینا بعد از مشروطه
بعد
و بعد از ایجاد دولت جدید ایجاد شده در ایران، و همین مسئله اداره و سیاست گذاری فرهنگ رو در ایران به یک امر بوروکراتیک و خواهان بودجه در واقع تبدیل کرده. یعنی امروز هر کسی تو ایران میخواد کار فرهنگی بکنه، دولت رو و بعد سازمان برنامه رو و بعد وزارت فرهنگ رو متولی فرهنگ کشور میدونه. این هم توجه داشته باشیم که این امر جدید در ایرانه و این خیلی سابقه تاریخی در ایران نداره. فرهنگ اصولا در ایران یه امر مردمی و یک امر اجتماعی بوده و شاید توقع این که ما مسئله فرهنگ رو اصولا با بودجه های وزارت فرهنگ و صدا و سیما و سازمان برنامه بتونیم واقعا تأثیرش مثلا شگرف و اثرگذاری رو از اون داشته باشیم، به نظرم شاید یه مقدار توقع بی جایی باشه. یعنی اگه ما بودجه فرهنگ رو امروز در مثلا سازمان برنامه و بودجه 100 برابرم بکنیم،
خب
با این ساختار سازمان بوروکراسی که در فرهنگ حاکمه بعید تغییر خیلی مهمی در وضعیت فرهنگی ایران اتفاق بیفته. من نمیگم نباید بودجه برای فرهنگ داد، اما خدمت شما عارف که یه مقدارم باید توجه داشت که ما الان ساختارمون ساختار معیوبیه، نه که دوباره بوروکراسی رو درست کنیم درست میشه. اصلا این ساختار بوروکراسی برای اون فرهنگی که ما خالص فرهنگی مطلوب بومی ایرانی اسلامی در ایران هست شاید کار نکنه. لذا نکته بعدیم هم همینه که آقا ما هر چقدر به فرهنگ بودجه بدیم خیلی اون تحولی رو که مد نظر داریم از این سازمان‌های بوروکراتیک نباید توقع داشت و احتمالاً باید بازگشت به اون وضعیت تحول فرهنگی که البته تحولات اقتصادی هم بعداً در پی خواهد داشت از منظر اجتماعیش.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای عطاءالله بیگدلی عزیز، مسئول محترم مرکز مطالعات تمدنی پژوهشی کرده شهید صدر و عضو هیئت علمی دانشگاه. خدا نگهدارتون باشه. شما شنوندگان محترم برنامه رهنمون رادیو فرهنگ که اهالی فرهنگ و هنر هستید، قطعا گفتنی های بسیاری در این خصوص دارید. لطف میکنید از طریق سامانه پیامک 3558 به ما بفرمایید تا ما در برنامه های بعدی باز به این موضوع و با نگاه شما بیشتر بپردازیم. آقای سلامت طناب، آخر برنامه نزدیک میشیم و مطالب پایانی شما رو در یکی دو دقیقه میشنم.
بله، من بسیار متشکرم از جهت پرداختن به این موضوع و ما به شدت نیازمند به این هستیم که با رویکرد انتقادی به این موضوع بپردازیم، هم نقش دستگاه ها رو، هم نقش مراکز سیاستگزار و قانونگزار رو، و هم نقش مردم رو بتوانیم متناسب بررسی کنیم. یه مسئله بسیار مهمی که من در انتهای این مبحث عرض بکنم که شاید یک آفاق و سپهر جدیدی رو باز بکنه برای این موضوع، این هست که ما الان به شدت نیازمند توجه به هنگام به موضوع اثر فرهنگ بر اقتصاد هستیم. الان زمانش هست، هم دستگاه های رسانه‌ای ما و هم نهادها و ساختارهای رسمی ما باید به آفت تأخر از موضوع بر نخورند. به چه مسئله؟ ببینید الان در نگاه، یعنی در رویکرد جدیدی که ما در جهان داریم، اصلا منطق تولید و توزیع و مصرف داره تغییر میکنه. ما از منطق تولید، توزیع و مصرف عددی به منطق بی نهایت رسیدیم. یک محصولی در فضای مجازی تولید میشه، ارزش اقتصادی داره، بی نهایت تولید میشه، بی نهایت توزیع میشه و بی نهایت هم قابلیت مصرف داره.
بله.
این اثرگذاری فرهنگ رو بر این موضوع بسیار بایستر میکنه، یعنی پرداختن به این موضوع.
بله.
مسئله اصلاح فرهنگ زندگی و که در پی داره هم فرهنگ مصرف رو هم فرهنگ تولید رو، مسئله بهره‌مندی از منابع انسانی خلاق و سرمایه‌های اجتماعی فرهنگ.
بله.
در بهبود وضعیت بحث به خدمتون که این که ما جهش و تحول رو مستمر ببینیم در حوزه فرهنگی اقتصادی، بحث ناترازی ها که اینجا بسیار جدی است، نقش فرهنگ در چند جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی، رئیس جمهوری به این مسئله خیلی تاکید داشتن که چطور فرهنگ میتواند بر رفع و یا کم شدن ناترازی های ما کمک بکنه. اینها مقوله هایی هستند که بسیار جدی هستند و ما باید دور همین میزها به صورت جدی بهش بپردازیم و با رویکرد انتقادی.
دقیقاً.
تا بتوانیم ابعاد این مسئله رو و همچنین ارزیابی اجرا رو و راهکارهای بهبود رو توامان بهش بدن.
سپاسگزارم. ما در رادیو فرهنگ همکارانم و مدیران و مسئولان این شبکه رادیویی استقبال میکنن از اینکه این مباحث مطرح بشه و کارشناسان، اساتید و صاحب نظران و مسئولان حضور پیدا بکنن و انشالله بتونیم بیشتر به نقش و اهمیت سهم فرهنگ در تمامی مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، خصوصا حالا الان که بیشتر مشکلات اقتصادی فراگیرتره، بپردازیم. از شما شنوندگان ارجمند برای همراهیتون در سال 1403 بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همکاران خوبم که این برنامه رو اداره و پشتیبانی میکنند، با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره بدرود.